ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ترکیه میگوید اتحادیه اروپا کشورش را تحقیر میکند. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گفت حصر برای تأمین امنیت عمومی بوده و باید رفع شود. دبیر کل جبهه پیروان میگوید امکان رفع حصر منتفی است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد که روز دوشنبه منتشر شد گفت اتحادیه اروپا بعد از کودتا کشورش را تحقیر میکند. آقای چاوشاغلو گفت اگر اتحادیه اروپا خواستار است که ترکیه توافق کاهش ورود پناهجویان به اروپا را اجرا کند، باید امکان سفر بدون ویزا برای شهروندان ترکیه به این اتحادیه را بپذیرد. به دنبال کودتای نافرجام تیرماه در ترکیه و سرکوب گسترده در این کشور، اتحادیه اروپا از آنکارا خواسته است به موازین حقوق بشر احترام بگذارد. دولت ترکیه گفته است که در رسیدگی به اتهام افراد مرتبط با کودتای نافرجام تیرماه، تعهدات خود را به عنوان امضا کننده کنوانسیون حقوق بشر به حالت تعلیق درآورده است. الهام امینزاده دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور شهروندی میگوید حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای تأمین امنیت عمومی مردم بوده و با حل شدن این موضوع محدودیت‌ها باید رفع شود. خانم امینزاده گفته است که در موضوع حصر شورای امنیت ملی تصمیم گیری کرده و ممکن است این نهاد درباره محاکمه و رفع محدودیت هم تصمیم گیری کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در 11 تیر ماه گفته بود این شورا نمیتواند در حال حاضر درباره رسیدگی به موضوع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گزارش بدهد. در این حال محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان میگوید با توجه به عدم پشیمانی و توبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی امکان رفع حصر منتفی است. به گفته او اگر قرار باشد دادگاهی برای این دو رهبر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 برگزار شود، حکم اجرایی در مورد آنها خیلی سخت است و نتیجه دادگاه هم به ضرر اصلاح طلبان و هم به ضرر خود این افراد خواهد بود. محمد رضا باهنر پیشتر با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده و گفته بود اخیراً برای میرحسین موسوی پیغام فرستاده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی نخواهد کرد، اما آقای موسوی نپذیرفته است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید تعدادی از معترضان به اعدام‌های اخیر از سوی اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجویی شدند. حسن امینی حاکم شرع مردمی سنندج و هاشم حسین پناهی مدرس علوم دینی هم از جمله احضار شدگان هستند. آقای امینی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که روزهای 16 و 17 مرداد از ساعت 9 صبح تا 7 شب بازجویی شده است. مقام‌های قضایی ایران در 12 مرداد ماه از اعدام 20 نفر به اتهام اقدام‌های تروریستی خبر دادند که بیشتر آنها کرد و سنی بودند. این اعدام‌ها با اعتراض‌های بین‌المللی و داخلی روبرو شده است. حسن امینی حاکم شرع مردمی سنندج که احضار شده است، در بیانیه اعلام کرده بود ابتدایی‌ترین حقوق دینی و قانونی از جمله داشتن حق وکیل و دادن فرصت دفاع از زندانیان اعدام شده سلب شده بود. دیدبان حقوق بشر هم این اعدام‌ها را نقطه شرم‌آور در سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی خوانده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران این اعتراض‌ها را عجیب خوانده است. و ما می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انتقاد از دولت در خصوص برجام روز یکشنبه دوباره از توافق هسته‌ای دفاع کرد، اما گفت خوشبینی به برجام به معنای خوشبینی به آمریکا نیست. در هفته‌های اخیر منتقدان دولت روحانی از توافق هسته‌ای انتقادهای گسترده‌ای کردند. حسن روحانی در مرداد ماه در 11 مرداد در دفاع از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی گفته بود برجام برای ایران عزت آورد، در حالی که در دوران تحریم‌ها دست ایران همواره به سوی دیگران دراز بود. فرین عاصمی و گزارشی در این باره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جمع گروهی از مردم در یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت که خوشبینی به برجام به معنای خوشبینی به آمریکا نیست.
درسته که صهیونیست‌ها امروز از پیروزی ملت ایران عصبانی هستند. درسته که یکی دو کشور همسایه جنوبی ایران متاسفانه با کودک صفتیشان ناراحتن از پیروزی ملت ایران، اما ملت ایران با ایستادگیش، با وحدتش، با اتحادش، با رهنمودهای رهبر فرهیخته و بزرگوارش توانست پیروزی بزرگ سیاسی تاریخی را به دست بیاورد. یادتون باشد خوشبینی به برجام به معنای خوشبینی به ابرقدرت ها نیست.
رضا علی جانی تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است این گفته های حسن روحانی پاسخی است به منتقدانش که میگویند توافق هسته‌ای آنطور که دولت 11 میگوید برای ایران سود چندانی نداشته است.
سعی میکنه که بین گفتار خودش که نوعی تعامل با غرب هست و بارها این رو گفته که باید به بازی برد برد بیندیشیم و گفتار آقای خامنه‌ای که این حتی مذاکره رو تشبیه به کشتی میکرد که باید طرف مقابل رو شکست داد، جوری به هر حال حد وسطی رو بگیره. اما اینکه این چقدر موفق خواهد بود، آیا این جمله پردازی ها که خوشبینی به برجام دلیل خوشبینی با آمریکا نیست میتونه پاسخ اون چالش ما اون شکاف رو بده قابل بررسیه، اما در این حال یک واقعیتی است که دو تا استراتژی در سیاست خارجی کشور وجود داره. جدا از دو نهادی بودن قدرت سیاسی که ریاست جمهور و ولایت فقیه وجود داره، جمع این دو گفتار یه مقدار مشکل به نظر میرسه.
احمد علم الهدا، احمد خاتمی، حمید روحانی و کاظم صدیقی از جمله روحانیونی هستند که در 10 روز گذشته انتقادهای بسیار تندی متوجه حسن روحانی و سیاست خارجی دولت 11 و توافق هسته‌ای کردند. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، هم در واکنش به این حملات اعلام کرده که دولت از تعدادی از روحانیون که در روزهای گذشته به حسن روحانی توهین کردند به دادگاه ویژه روحانیت شکایت خواهد کرد. حسن روحانی روز یکشنبه گفت دولت 11 در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده که رشد اقتصادی کشور -6.8% بود و در 3 ماهه نخست سال جاری به بیش از 4.4% رسیده است. حسن روحانی همچنین گفت برجام شرایط را برای پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم کرده. به گفته او با اجرای برجام تاکنون 82 تفاهم و قرارداد با کشورهای خارجی منعقد شده که تاکنون 29 قرارداد آن اجرایی شده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره اینکه آیا برجام شرایط را برای پیشرفت اقتصادی فراهم کرده چنین میگوید:
برجام برای ایران نقش بسیار بسیار مهمی ایفا کرده. منتها مسئله بر سر این است که در مورد امضای موافقتنامه نباید انتظار می داشتیم که معجزه ای اتفاق بیفته از لحاظ اقتصادی، چون که تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم ها نیست. بخش بزرگی از اونها به دلیل این هست که ساختارهای اقتصادی ایران به شدت واپس مونده است. اقتصاد ایران دولتی هست، اقتصاد ایران نفتی هست، و تا وقتی که راه حلی برای این مسائل پیدا نشه طبعا نمی شود که از امکانات برجام آنطوری که باید و شاید استفاده بشه. البته برجام به ایران اجازه داد که صادرات نفتی خودش رو کم و بیش به پای قبل از تحریم ها برسونه، منتها چون در عرصه های دیگر پیشرفت هایی که انتظار می رفت حاصل نشد، چون ایران اصلاحات اقتصادیش رو طی حتی این چند سال انجام نداده، کماکان ما شاهد رکود شدید در حال حاضر هستیم.
حسن روحانی 11 مرداد در دفاع از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی گفته بود برجام برای ایران عزت آورد، در حالی که در دوران تحریم‌ها دست ایران به گفته او همواره به سوی دیگران دراز بود.
گزارشی بود از فرین عاصمی.
گزارش این هفته یک کارنامه به موفقیت 1500 کارگر اعتصابی شرکت ایران ترانسپورت از زنجان اختصاص دارد. اعتصابی که 17 روز ادامه داشت. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
یک ماه و نیم پس از مرگ عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان، به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ناظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و عضو کمیته ویژه بررسی پرونده پزشکی این هنرمند گفته است همچنان علت مرگ او نامعلوم است. و همزمان رسول خضری، نماینده مجلس که پزشک هم هست، روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرونده پزشکی آقای کیارستمی از فرانسه به ایران رسیده است. عباس کیارستمی روز 14 تیر ماه در پاریس درگذشت و فرزندان او بارها اعلام کردند که پدرشون رو بر اثر قصور پزشکی از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از شیرین فامیلی.
سیامک مرصدق، ناظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و یکی از اعضای کمیته بررسی پرونده پزشکی آقای کیارستمی، گفته است که پس از عمل پولیپ روده او دچار عارضه خونریزی ناشی از عمل شده. به گفته ی آقای مرصدق، اما عمل دوم برای کنترل خونریزی با 3 روز تأخیر انجام گرفته است، حالان که به گفته او باید طبق استانداردهای علمی این عمل زودتر انجام می شده و ضوابط علمی به صورت 100% در عمل دوم رعایت نشده است. او عدم حضور پزشک معالج اصلی را در تمام مدت درمان بیمار تخلف حرفه‌ای توصیف کرده و گفته است که پزشک معالج پس از عمل اول به سفر رفته و این کار او از نظر اصول پزشکی قابل تایید نیست. همزمان رسول خضری، نماینده پزشک مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت پرونده پزشکی آقای کیارستمی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، ضمن اشاره به اینکه بیماری پولیپ روده این هنرمند فقید خوشخیم بوده و اگر عمل هم انجام نمی گرفته مشکلی ایجاد نمی کرده، گفته است گرچه هر عملی عارضه ای دارد و این امر در حوزه پزشکی قابل قبول است، اما به گفته آقای خضری در این پرونده موضوع کمی متفاوت است. اما در حالی که سیامک مرصدق، ناظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میگوید در آخرین روزهای درمان آقای کیارستمی در ایران هیچ علامت نگران کننده‌ای همچون تب وجود نداشته و عوارض بعد از عمل هم تحت کنترل بوده و اینکه به گفته او عوارض ایجاد شده در ایران چقدر در مرگ تأثیر داشته هنوز مشخص نیست و علت مرگ معلوم نیست، به گفته آقای خضری همه اتفاقات در عمل دوم آقای کیارستمی رخ داده است. آنچنان که او میگوید در عمل دوم شکم باز شده، حالب آسیب دیده و عفونت خونی تولید شده است. میزان خونریزی زیاد بوده و کنترل آن سخت. هموگلوبین خون بیمار از 12 به 7 رسیده و بیمار در شوک خونریزی قرار گرفته است و در نهایت به گفته آقای خضری عمده مشکلات در روند معالجات پزشکی آقای کیارستمی در ایران صورت گرفته، نه در فرانسه. رسول خضری در این حال اعلام کرده که پرونده پزشکی عباس کیارستمی از فرانسه به ایران رسیده و اکنون پرونده کامل و نظام پزشکی باید درباره علت فوت آقای کیارستمی گزارش نهایی خود را اعلام کند. همزمان روز سه‌شنبه 23 مرداد به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد کیارستمی، فرزند این کارگردان فقید، در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم لوکارنو اعلان کرده است که خانواده او قصد دارند بنیاد کیارستمی را ایجاد کنند. همچنین تصمیم احمد کیارستمی بر این است که فیلم‌ها، شعرها، عکس‌ها و چیدمان‌های پدرش را سازماندهی و آثار او را حفظ کند.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
ما در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.